صلى الله على محمد وعلى آله فلا نتضح من الآن إلى الغائب عرض شد که مرحوم نائینی رضوان الله علیه برای اثبات مفهوم در مورد جمله شرطیه و از طریق تمسط به اطلاق شرط وارد شدند، به بیانی که دیروز عرض شد و نتیجه گرفتند که جمله شرطیه به مقتضای اطلاق شرط دلالت بر مفهوم. مرحوم ها شیخ رضوان الله تعالی علیه این وجه منصوب به مرحوم میرزای نائینی را ذکر می کنند تحت عنوان توهم. تلامذه مرحوم میرزای رضوان الله علیه هم به وجه ایشان تصریح کرده است و اشکالاتی بر فرمایش میرزا وارد نمودن. ما قبل از آنی که بیان مرحوم شیخ رضوان الله علیه را در رد این وجه ذکر کنیم، به بعضی از اشکالاتی که تلامذه مرحوم میرزا بر ایشان کردن اشاره میکنیم. یکی از اون اشکالات این است که اگر اطلاق شرط دلالت بر مفهوم در جمله شرطیه بنماید، اطلاق وصف هم اینچنین است، دلالت بر مفهوم کند، اطلاق وصف، اطلاق لقب، اطلاق غایت و هکذا سایر اموری که ادعا شده است اینها دلالت بر مفهوم کند، باید مفهوم داشته باشد. و حال اون که خود مرحوم میرزا نیست ملتزم به این لازم نیست، پس حاصل اشکال به این صورت می شود: اگر اطلاق جمله شرطیه دلالت بر مفهوم بنماید، هر چیزی که غیر از شرط در جمله قرار بگیرد از قبیل وصف و لقب و قایت و امثال زاله که ایزن مفهوم دارن و التزام به مفهوم در ما ادای شرط در نزد مستدل به این دلیل ثابت نیست، پس اثبات مفهوم از طریق اطلاق شرط صحیح نخواهد بود، چون مستلزم این تالیف فاسد است. بطلان لازم واضح هست، برای بطلان لازم لازم نیست که ما اقامه دلیل و برهان کنیم، انما الکلام در بیان ملازمه است. چگونه اگر ما ادعا کردیم اطلاق شرط مقتضی مفهوم است، لازم می آید که اطلاق وصف مقتضی مفهوم باشد، اطلاق لقب نیز اقتضای مفهوم داشته باشد، اطلاق غایت نیز اقتضای مفهوم داشته باشد. این بیان ملازمه نیاز دارد به مقداری توضیح. حاصل اون چی که در بیان ملازمه می شود گفت این است که تمسک به این اطلاق تارتن به خاطر خصوصیتی است که در شرط است که نتیجتاً مفید مفهوم خواهد بود، و اخرى این است که خصوصیتی در شرط وجود ندارد، طبیعت اطلاق شرط این اقتضا را دارد. ظاهر این دلیل این است که در شرط به ما و به شرطون خصوصیتی وجود ندارد. اطلاقی که در شرط هست اون اطلاق ابتدای این مفهوم رو می نماید. خب این اطلاق اگر ثابت شد در مورد جمله وصفیه نیز باید ما ملتزم به مفهوم بشیم. اگر این اطلاق در مورد جمله لقبیه هم تحقق پیدا کرد باید ما منتظر به مفهوم بشیم و ها کذا در سایر موارد. پس لذا این بیانی که ایشان فرموده اند اطلاق هر یک از شرط و وصف و غایت و لقب و امثال اطلاق همه اینها اگر احراز شد و مقدمات حکمت تمام شد باید دیگه دلالت بر مفهوم بکنه. و چه خصوصیتی دارد در خصوص جمله شرطیه ایشان این اطلاق را مفید فائده دانستند؟ اگر اطلاق ثابت بشود در هر جایی که اطلاق ثابت شد مفهوم باید علل قاعده ثابت بشود. پس این بیان ملازمه ای که اگر از ناحیه اطلاق شرط ما اثبات کردیم مفهوم را برای جمله شرطیه باید قائل برای به مفهوم در جمله وصفیه و لقبیه و قائیه و غیر ذالک از موارد نیست بشویم، والی که در معادای او مستدل به این طریق نشده است. پس معلوم شد که این طریق طریقی که مانع و جامع باشد نیست، بلکه این طریق طرد ندارد، یعنی ما لیس له مفهوم را هم شامل می شود من الجمل شرط وصفیت و لقبیت و الغائیه. این حاصل اشکال اولی که بر ایشان شده است. و اما اشکال مهم، حالا اون رو هم بیان میکنم. نکته دیگری که هست این است که عنوان اشکال که باز بعض از تلامذه ایشان کردن اینه که اگر ما توانستیم ثابت بکنیم که شرط علت منحصره هست برای جزا، در این صورت مفهوم رو میتوانیم ثابت کنیم، چون در سابق گفتیم ثبوت مفهوم متفقف است بر اموری، یکی علیت شرط برای جزا، دوم منحصر بودن اون علت. پس اولا باید شرط علت باشد برای جزا، ثانیاً باید علت منحصره باشد برای جزا. اگر علیت رو ثابت نکردیم نمیتوانیم بگیم مفهوم هست. اگر علیت ثابت شد خب این فقط ترتب را بین جزا و شرط میرساند، اما انحصاری که نمیرساند. ممکن است این علت که از دل رفت علت دیگری عدل داشته باشد، مثلا بین وجود آتش در اینجا و حرارت ترتب از ترتب علی و معلولی است. شما اگر آتش منتفی شد میتوانیم بگیم حرارت نیست، معقول نیست، چون عدل دارد تابش خورشید، عدل دارد مثلا فرض کنیم که مثلا برق، پس چون جایگزین دارد به انتفاع شرط نمیتوانیم نتیجه بگیریم انتفاع جزا را. پس باید اولا ترتب نهد علیت ثابت بشود، ثانیا علت هم علت منحصره باشد. آیا به اطلاق شرط ما میتوانیم علیت را ثابت بکنیم؟ یا بر فرض علیت ثابت بشود میتوانیم انحصار را ثابت بکنیم؟ هیچ یک از این دو را نمیتوانیم از ناحیه اطلاق ثابت بکنیم. پس بنابراین ما هو ملاک ثبوت مفهوم که عبارت است از بودن شرط علت برای جزا اولا و علت منحصره برای جزا ثانیا، این ملاک به واسطه اطلاق شرط ثابت نمیشود. این اشکال دومی است که در فرمایشات بعد از اکابر از تلامذه مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه ما بیان شده است. این تا اینجا. و اما عمده اشکال این وجهی است که عرض می‌کنند که مرحوم حاشیه رضوان الله تعالی علیه در حاشیه مطرح فرمودند که تحت عنوان یندف او و توهم و کذا و کذا بیان این وجه است. ولیکن به این عبارتون و یندف او یا وفیه و فیه، این تحت عنوان وفیه حاصل فرمایش مرحوم حاشیه رضوان است. دقت بفرماییم که اون دیت عرض می‌کنم انشاءالله واضح بشه و که اساساً این فرمایش بنیانش در اینجا آیه جاری هست. مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فرمایند اطلاق و تغییر با تصرفی از تغییر در فرمایش ایشان اینه که اطلاق و تغییر اولا دو وصف اضافی هست. جایی اطلاق صحیح است که تغییر امکان داشته باشد و بالعکس آزا اولا، و ثانیا اطلاق و تغییر در ظرفی صحیح است، در موردی صحیح است که شما نسبت به ذمایم شیء در نظر بگیرید، نسبت به عوارض شیء در نظر بگیرید، ولی نسبت به شیء، به نفس شیء اطلاق و تغییر معنا ندارد، بلکه نفس شیء امرش دائره بین بود و نبود است. اونجا بحث اطلاق یا تغییر نیست. لذا هرگاه شیء را با ماعدای خودش در نظر میگیریم نسبت به ماعدا تارتا میتونه بگیم مطلق است و اخرى میتونه بگیم مقید است. این را از کجا میفرماین آقا؟ یه مقدار به استثان اصطلاح عرض بکنیم واضح‌تر میشه. رفقایی که بحث حکمت دیدن حیثیت به شرط شیئیت و به شرط لاییت و لا به شرطیت از حیثیات ملاحظه شیء است با غیر. چون شما مادامی که هر ماهیتی را با خودش ملاحظه بکنید، یعنی خود ماهیت را به ماهیت در نظر بگیرید، هیچ یک از این حیثیات ثلاث در اونجا راه ندارد. نه بحث به شرط شیئیت نیاز، نه به شرط لاییت نیاز، نه به شرط لاشرطیت. این عناوین ثلاثه کی پیدا می شود؟ وقتی شیء را با غیرش ملاحظه کنید. ماهیت انسان رو با کتابت در نظر میگیرید، بگید لا به شرط هست. ماهیت انسان رو نسبت به تکلم در نظر میگیرید، یا نطق مثلا به معنای خاصش، میگید به شرط شیء است. ماهیت انسان رو نسبت به جمود در نظر میگیرید، به معنای لغویش میگید به شرط لا هست، جامد نیست. پس بنا ان علی هذا، یا مثلا فرض کنید به بعض از اموری که بر اساس اونها به شرط لا هست. خلاصه این حیثیات صلاح در ملاحظه شیء است با ما ادا. این رو در اینجا تعبیر می‌فهمن اطلاق و تغییر نسبت به زمینه است. زمینه همون ما ادای ماهیت است منظور ایشان. خب در مورد این حیثیات صلاح که اقسام ماهیتن، مقسم باید در اقسام چی آقا باشد؟ مثلا در این حیثیات صلاح اون چیزی که مقسم قرار گرفت هم در حیثیت لا به شرطیت هست، هم در حیثیت به شرط شیئیت هست، و هم در حیثیت به شرط لاییت هست. در بیان این که مطلق چیست، آیا لا به شرط قسمی است یا لا به شرط مقسمی، بحثای مفصلی داشتیم و نکته دقیقی را هم عرض کردیم که معنای خاصی در مطلق هست که اون هم به برکت مباحث حکمی بود عرض کردیم که لا به شرط قسمی است، ولی نه به نحوی که در افواه و السنه هست. به معنای خاصی بود که دیگه اگر رفقا یادشان باشد باید به اون بحث مراجعه بکنند. یادم هست یک روز اصلا کلا بحث ما رو روی همین معنا قرار داده بودیم که دقیق روشن بشود و فرق داشت با اون چی که در لسان مشهور هست در رابطه با بیان مطلق. ذهنتان هست یا نه؟ خب علامت پیشیه یا دیفان خیلی دقیق بود، خودم باید حتی مراجعه کنم الان بیشتر، ولی معنای دقیقی را عرض کردیم که مطلق اون. حالا علی حاله در اول بحث مطلق و مقید این را آوردیم ها که مطلق و ما بود. اونجا اقوالی را نقل کردیم و بر هر قولی هم اشکال بود. قولی که بلا اشکال بود فرمایشی بود که عرض کنم از مرحوم هاشم انصاری آمولی هم عرض کردیم و اگر یادش خاطر شریف باشد عرض کنم از ایشان هست و دقیق هم همه مخلوق حق همه از حق تبارک و تعالی. خب حالا می فرمایم ببینید اطلاق و تقیید نسبت به زمینه صحیح هست ولی که شیء مثل ما هوه بدون ملاحظه زمینه بحث از اطلاق و تقیید در اونجا راه ندارد. حالا ذات مطلق در هر دو صورت اطلاق و تقیید باید چی باشد آقا؟ محفوظ باشد. لذا اون ذات به منزل در حقیقت همون مقسم است که در ظرف اطلاق هم هست، در ظرف تقیید هم هست. در هر دو صورت اطلاق و تقیید ذات باید باشد. شما انسان را مقیدن به قید کتابت و مطلقاً از قید کتابت اگر ملاحظه کردیم در هر دو ظرف انسان کاتب و انسان غیر کاتب در هر دو انسان به عنوان مقصد فرن موجود است و محفوظ است. حالا نسبت به عدل به طور کل اینجا داری شروع مطلب این مقدمه ایست که الان رفقایی که علمی باشن دیگه متوجه میشن چی میخوایم عرض کنیم. نسبت به عدل اصلا بحث اطلاق یا تقیید صحیحه یا نه؟ عدل شی میشه در حقیقت بسی میشه وقتی اگر شیعی رفت و عدل او جایگزین او شد دیگه چیزی در اینجا نمانده است. پس ما در مورد بین دو شیعی که قسیم یک دیگرن میتونیم بگیم احد هما نسبت به دیگری مطلق است یا مقید است؟ نمیتونیم این حرف رو بزنیم. برای خاطر این که وقتی عدل موقعی میآید که اون شیعی که بدیل او بود برود تا او باشد که عدل او نمیاد. خصال ثلاث در باب کفارات هر یک که آمده اند دیگه اون دوتای دیگر میدونن کنار. نه اینکه اگه مثلا فرض کن اختیار صوم 60 روز را کرد اطعام 60 مسکین باشد، نه اون اگر بود دیگه اونا نیست. دومی آمد اول و سوم نیست، سومی آمد اول و دوم نیست. لذا در مورد عدل نه اطلاق معنا دارد و نه تقیید مفهومی پیدا می کند، چون اولا از که دیم هر جا اطلاق جا داشت تقیید معنا دارد و بالعکس جای اطلاق امکان نداشت تقیید هم غیرا ممکن نیست. این یک مطلب. حالا اطلاق غیب در موردی که عدم اون غیب را ما در نظر بگیریم اصلا میتونیم بگیم غیب مطلق است در ظرف عدمش؟ اطلاق در ظرف عدم معنا ندارد، چون اطلاق و تقیید باید اون ذات فی کلتا صورت اطلاق و تقیید باشد. حالا شرط قید است، این معنا در همه اینا میگیم. وصف قید است، لقب قید است. بگید این قید اطلاق دارد، اگر غیر اطلاق دارد یعنی باید در هر دو صورت اطلاق و تغییر غیر باشد. اون شکل مقابل وجود شرط چیز عدم شرط. پس نمی‌تونیم بگیم اطلاق شرط. شکل مقابل وصف عدم وصف است. شکل مقابل لقب عدم لقب است. خوب دقت بکنید در تمام این موارد اصلا تعبیر به اطلاق صحیح نیست. چرا؟ چون تقییده، چون شی به وجود خودش معنا ندارد تقییر پیدا بکند، چون ثبوت و شی لنفسی ضروریون. غیب می شود امر زائد بر ذات شی، هیچ وقت نفس شی را غیب شی قرار نمی دن. پس ما نه تعبیر می توانیم بکنیم که شرط غیب است برای خودش. پس اگر شرط نمی شود غیب برای خودش باشد، اطلاق شرط هم برای شرط باز معنا ندارد. پس تفوه به اطلاق شرط یا اطلاق وقت یا اطلاق لقب یا غایت معقول نیست، چون تغییر در اینجا معنا ندارد، زیرا عدل این هر یک از اینها عدم اونهاست. عدلی که در اینجا فرض می شود عدم اونهاست، در عدم شیء نمی شود بگیم قید شیء است، چون شیء مقید نمی شود به عدم خودش. شما می تونید شرط رو مقید بکنید به عدم خودش، چون قید با مقید باید معن باشد. شرطی که وجود دارد، وجود شرطی شاید با عدم خودش باشد، معنی جمع نقیزه این است، این لای عقل است. پس تقید شیء به عدم معقول نیست، اطلاق شیء هم از تقید به عدم ایضا لای عقل است. کما که تقید شیء به عدم خودش معقول نیست، اطلاق شیء از تقید به عدم هم ایضا غیر معقول است. اگر اینجوری شد، پس برابر در این مورد ما نه مورد در اینجا نمیتونیم تعبیر به اطلاق بکنیم نه تعبیر به تقیید بکنیم. پس بنابراین اطلاق غیب در ظرف عدم خودش چون لای عقل است، اطلاق غیب یعنی چی؟ شرط. غیب یعنی چی؟ یعنی وصف. این عبارت مرحوم هاشمی. غیب یعنی لقب، غیب یعنی غایت. اطلاق اینها در ظرف عدمشان، در ظرف عدمشان یعنی چی؟ یعنی در ظرفی که عدم، این در ظرف عدم بگیم اطلاق دارد. احسن، نبود شد، نبود وصف، نبود غایت، نبود عدد، نبود غایت، این حال نبود لقب، اطلاق در ظرف عدم اینها. تقیید به عدم معقول است. تقیید به عدم معناش اینه که جمع بین نقیزه این کنید، وجود شی مقید به عدم شی که نمیشود باشد. هر شیئی تقید به عدم معناش اینه که این عدم بشه و شیء اون و همراه با وجود باشد، معناش اینه که این شیء هم باشد هم نباشد. پس تقید شیء به عدم خودش اصلا لایعقل است، چون این جمع بین نقیزین است. اگر این است، پس اطلاق از تقید به عدم هم لایعقل است، چون جایی که تقید معنا ندارد اطلاق معنا ندارد. خب اینجا فرق دارد آقا با مسئله واجب تعیینی و تخییری که در عبارت صاحب کفایه بود. گرچه مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه ما نحنفی رو فرمودن شبیه باب واجب تعیینی و تخییری که از اطلاق نظیر بود فرمودن، اصلا اصلا قیاس مع الفارقه. چرا؟ چون در باب وجود تعیینی و وجود تخییری هر یک از تعیینیت و تخییریت زمیمتون تلحق الوجوب، تعیینیت اینا از زمائم وجود است، تخییریت از زمائم وجود است. خب چون از زمائم است، می شود ما اون وجوب را مقید بکنیم به عدم رخصت در عدل، رخصت در عدول الال عدل، یا اینکه مقید بکنیم به جواز عدول الال عدل، جواز ترد و رجوع الال عدل. پس اینجا هم تقیید ممکن است، همی شود که مطلق باشد. لذا اگر مقید شد می شود تخییری، اگر مطلق بود می شود تعیینی. دقیقی چون اونی که معونه زائد لازم دارد تخییریت است، به غیر ایجابی لازم دارد. ولی اگر این غیر ایجابی که عصب اطلاق نداریم، پس بنابراین تعیین پیدا می کند در تعیینیت. در اونجا این حرف خوب است. چرا؟ چون هر یک از تعیینیت و تخییریت زمیمتان تلحق الوجود، ولیکن در ما نحنفی اینجوری نیست. برای خاطر اینکه هر یک از وجود شرط و عدم شرط اینا زمینه ای نیستن بر شرط، بلکه شیء بود و نبودش زمینه اونیست. اینجا بحث جعل بسیط میاد، شیء یا هست یا نیست. این هستی شیء به نحو به اصطلاح جعل به مفاد کانه تامه است، نه ناقصه. نیستی شیء مفاد لیسه تامه است. حالا نداریم از باب تشبیه میگن لیسه تامه است نه لیسه ناقصه. دقت کردیم؟ دیگه کان زیدون، کان شرط در مقابل چی؟ لیس شرط. لیست نیست شیء و یعرضه العدم، نه شرط نیست به نحو سلب بسیط. شرط هست در نحو کانه تامه، اینجور امرش دایر بین بود و نبود است. بحث زمینه نیست، ولی به خلاف وجوب، وجوب شیء فی حد نفسه طارتا تعیینی اگر جواز عدول الال عدل نداشته باشد، و اخرى تخییری است اگر جواز و ترخیص در رجوع الان ادب داشته باشیم. پس خیاس باب جمله شرطیه به باب واجب تعیینی و تخییری ایزن قیاسون معلفاره. حالا بنابراین در اینجا ما نمیتوانیم بگیم از اطلاق شرط استفاده میکنیم که بدل ندارد، و اگر بدل ندارد پس از اطلاق و استفاده چی ما مفهوم بکنیم. اونجا اصلا اطلاق راه ندارد. پس ذات در مورد مانعنفی، ذاتی که در دو صورت اطلاق و تغییر وجود داشته باشد در مانعنفی ما نداریم. یک نوع اطلاق در اینجا ممکن است ادعا بشود و اون این است که اطلاق امر نسبت به قیوداتی که بر او ممکن است وارد بشود. اطلاق امر از این جهت که قید آخری به او ملحق شده یا نه، این امر معقول است، ولیکن این امر معقول در مانحنفی فایده‌ای ندارد، زیرا در مانحنفی این امری که فرض مقید شده باشد وجود او آیا توقف بر شیء بعد از وجود شرط پیدا می کند یا نه؟ می فهمن خیر؟ چون اگر شرط موجود شد، چون شرط فرضی نست این منزله علت هست، به وجود او دیگه به هر حال اون مشروط محقق می شود، پس دیگه توقفی نمی ماند بر امر آخری ورای وجود شرط تا حالت منتظره برای او باشد. پس در این صورت اطلاق امر به لحاظ این که قید آخری غیر از شرط باشد یا نه، این اطلاق ممکن است، اما این اطلاق در اینجا فایده ای را برای ما نخواهد داشت از نظر اثبات مفهوم. پس بنابراین تا اینجا مرحوم شیخ رضوان الله این فرمایند اطلاق و تغییری که مفید فائده هست در مانعنفی اساسا راه ندارد. پس به این اطلاق و تغییری که فائده دارد ما نمیتوانیم توسل بکنیم. یک نحوه دیگری جریان اطلاق را مرحوم شیخ رضوان الله قبول دارد، ولیکن به اون طریق میفرمایند اون طریق دیگر که جاری میشود فائده نیست. فما هو المعقول من الاطلاق و تغییر در مانعنفی جاری نیست، و ما هو جار غیر مفیده. این نتیجه فرمایششان است. توضیح قسم اول رو عرض کردیم که اون چه که فائده دارد معقول نیست، و اون چه که جاری می شود فائده ندارد، و اون چه که معقول است و جاری می شود اون فائده ندارد و نتیجه به اصطلاح اثبات مفهوم را می نماید. این بخش دوم توضیحش انشاءالله فردا، چون مطلب دقیقه رفقا هست می زنن که خسته شده. صلی الله.